سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. در آغاز خبرها. برنامه غذایی جهان WFP از کمک‌های مواد غذایی با بیش از 15,000 خانواده در 4 ولایت افغانستان خبر می‌دهد. به نقل از این نهاد، کمک‌ها برای نیازمندان در ولایت‌های بدخشان، هلمند، کاپیسا و نورستان در جریان هفته گذشته توزیع شد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در افغانستان میلیون‌ها تن با خطر گرسنگی شدید روبرو‌اند و به کمک‌های بشری نیاز دارند. وزارت داخلی حکومت طالبان ادعا می کند که بیش از 2,000 تن را در شهر کابل به اتهام جرایم مختلف بازداشت کرده. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت دیروز در نشست خبری گفت که بیشتر این افراد به اتهام‌های جرایم جنایی و قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از هدف قرار دادن محله‌های تازه در اوکراین هشدار داده است. پوتین در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه یک روز یکشنبه گفت که اگر غرب کمک‌های نظامی از جمله راکت‌های دوربرد را به کیف فراهم کند، مناطق در اوکراین هدف قرار خواهند گرفت که تا هنوز بر آنها حمله نشده است. اما او از منطقه مشخص نام نبرد. روسیه تهاجم غیر معجب بر اوکراین را در 24 ماه فوریه آغاز کرد. بر اساس گزارش‌ها در جریان جنگ که از آن بیشتر از 100 روز می‌گذرد، ده‌ها هزار تن جان باختند و میلیون‌ها تن دیگر هم از خانه و مناطقشان آواره شدند. یک مرد 83 ساله ژاپنی با سفر از آمریکا تا کشورش توسط قایق رکورد مسن‌ترین فرد جهان را که توانسته این کار را انجام دهد به نام خود ثبت کرد. بر اساس گزارش‌ها، کنیچی هوری در ماه مارچ امسال سفرش را از سان فرانسیسکوی آمریکا آغاز کرد و پس از طی کردن دو ماه با قایقش از طریق اقیانوس پاسیفیک به ژاپن رسید. او در این سفر تنها بوده و بدون وقفه مسیرش را روی عمیق‌ترین اقیانوس جهان پیموده است. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه دومین بازی یک روزه بین‌المللی‌شان را امروز برگزار می‌کنند. این دیدار سلسله از رقابت‌های سوپرلیگ جام جهانی است. بازی امروز ساعت 11:45 دقیقه به وقت کابل در پایتخت زیمبابوه آغاز می‌شود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید می‌گوییم. در ادامه این برنامه، سازمان ملل متحد میگوید که خلای 3 میلیارد دلاری برای کمک‌های بشری در افغانستان باید تا پیش از زمستان تکمیل شود.
این سازمان بزرگترین درخواست برای کمک به یک کشور را در آغاز سال 2022 مطرح کرد و گفت که در مجموع برای رسیدگی به نیازمندان افغان به 5 میلیارد دلار نیاز دارد.
چرا بسیاری از جوانان در افغانستان به بازی پابجی رو آوردند؟
پابجی یک جای است که فکر ما را تحریف داده و باعث مسئولیت خوب است.
تنها چیز است که وقت ما خوش میگذرد.
شماری از باشندگان ولایت پنجشیر میگویند برخی از ساحات این ولایت از کمپاین اخیر واکسن پولیو محروم شده.
ما در قسمت را شروع کردیم.
طالبان در پنجشیر چی میگویند؟
یک سوی تفاهم کوچکه بین تیم واکسینرا و بین قطعات نظامی که تازه مستقر شده بودند در داخل پنجشیر او ایجاد شده بود.
برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید کمک مالی که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان درخواست شده بود تا کنون حدود 30%ش دریافت شده. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در افغانستان میلیون ها تن با خطر گرسنگی شدید روبروند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سازمان ملل متحد خواهان کمک 3 میلیارد دلاری برای افغانستان شده و گفته است که این خلا باید تا پیش از زمستان پر شود. این سازمان بزرگترین درخواست برای کمک به یک کشور را در آغاز سال 2022 مطرح کرد و گفت که در مجموع برای رسیدگی به نیازمندان افغان به 5 میلیارد دلار نیاز دارد. از این میان 600 میلیون برای رسیدگی به افغانهای نیازمند در کشورهای همسایه و 4.4 میلیارد دلار برای شهروندان در داخل افغانستان درخواست شده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تا اکنون تنها 1.4 میلیارد دلار را به دست آورده و خلای بزرگی وجود دارد. با گزارش این نهاد بیشترین کمک‌ها از سوی ایالات متحده ای آمریکا، بانک توسعه آسیایی و کمیسیون اروپا صورت گرفته. در گزارش دسترسی به غذا نیازمندی درجه یک برای افغانستان دانسته شده است. هیدربار معاون بخش زنان در دیدبان جهانی حقوق بشر در این مورد بر رادیو آزادی گفت که نبود تعامل میان حکومت طالبان و جهانیان وضعیت اقتصادی افغانستان را بدتر کرده است.
کمک های بشری خیلی ها مهم است، اما یک کشور تنها به این کمک ها متکی بودن نمیتواند. همچنان تأخیر خیلی طولانی به میان آمده. توافق هم میان طالبان و تمویل کننده های غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا به دست نیامده تا در نتیجه اقتصاد افغانستان دوباره فعال شود.
کشورهای جهان برای تعامل با حکومت طالبان خواستهای خودشان را دارند، از جمله رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و همچنان ایجاد حکومت همشمول. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که 19.8 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های غذایی فوری نیاز دارند. از میان آنها 1.1 میلیون کودک خردسال در افغانستان با خطر مرگ روبرو دانسته می شوند. شمار از آگاهان اقتصادی می گویند که جنگ ها در افغانستان فروکش کرده و امنیت بهبود یافته است، اما اکنون گرسنگی، فقر و بیکاری جای ناامنی ها را گرفته و مردم را با مشکل جدی روبرو کرده است.
شهروندان افغانستان در سالهای گذشته از جنگ و ناامنی خیلی رنج بردند، اما اکنون فقر و گرسنگی دامنگیر مردم شده. سازمان ملل متحد تخمین میکند که میلیون ها تن در افغانستان با خطر گرسنگی شدید روبروستند. این سازمان گفته که خلای 3 میلیارد دلاری برای کمک های بشری در افغانستان باید تا پیش از زمستان پر شود. جاوید نعیمی بازرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که آیا به نظرش تمویل کننده ها به درخواست ملل متحد در زمینه کمک میلیاردها دلار دیگر برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان پاسخ مثبت خواهند داد.
افغانستان یک نقطه مهم به دنیا است و همیشه مورد توجه بوده، ولی از توجه استفاده به این صورت نگرفته. در طی 9 ماه گذشته هم به اساس گزارش ها در حدود 4 میلیارد دلار به افغانستان یارانه جمع‌آوری شده. این که چقدر اون موثر بوده بالای تغییر مثبت وضعیت گپی علایده است، اما به هر صورت علاقمندی کشورها برای تمویل برنامه های برای نجات مردم افغانستان از فاجعه همیشه وجود می داشته باشه.
خب آقای حافظی، فکر میکنین کشورهای تمویل کننده تمایل ندارن که افغانستان اقتصادش رشد بکنه؟
البته این کمک های خیریه است، به خاطر وضعیت بی نهایت آشفته و خراب اقتصادی که مردم با او روبرو هستند، فقر گسترده، بیکاری و معیشت بسیار ضعیف مردم. این سبب شده که دنیا به افغانستان یارانه بده، ولی نه از طریق حکومت افغانستان بلکه از طریق مؤسسات بین ملی و مؤسسات غیر دولتی یا انجوا. اما بس بر سر از این است که چگونه این پول ها هزینه میشه و درد مردم افغانستان تا چه حد میخوره. تا جایی که ما شاهد بودیم، البته در یک حد معینی کمک ها مؤثر بود، اما به دلیل شیوه توزیع که دو هزینه های خدماتی و اداری بسیار زیاد بود، یک مقدار زیاد پول صرف این مصارف شد و برای مردم مستحق طوری که شکایت ها وجود داشت به اندازه کافی کمک صورت نگرفت. در گذشته به افغانستان زیاد کمک شد، اما از او استفاده بهینه صورت نگرفت و اکثرا هدر رفت. به مخاطر فقر با قوت خود باقی ماند، بیکاری با قوت خود باقی ماند.
و دیدبان جهانی حقوق بشر گفته که تنها کمک‌های بشر دوستانه برای افغانستان کافی نیست و باید اقتصاد افغانستان فعال شود. به باور شما کمک‌های بشری تا کدام حد مشکل را حل میکنه؟
کمک‌های بشری که داده میشه و از نامش پیداست که به خاطر رفع احتیاج جهانی به شکل اضطراری به کشورها داده میشه و تا حال همینطور بوده که لقمانان بر مردم میرسه و گفتن که به خاطر انکشاف وزارت 169 میلیون دلار بانک جهانی هست در صندوق بازسازی افغانستان هم رها کرده و 169 میلیون دلار برای هر افغان اگه ما 35 میلیون نفوس افغانستان حساب بکنیم کمتر از 5 دلار میرسه. با 5 دلار وضعیت زندگی نمیتوان تغییر داد. برای تغییر وضعیت اقتصادی باید برنامه های دقیق باشه، اما به هر صورت در این شرایط سخت یک دلار هم که به افغانستان کمک میشه غنیمت است و باید مردم افغانستان مجبور هستن که قدر از او را بدارن، چون در یک مجبوریت بی نهایت زیاد به سر میبرن و از فقر و بیچارگی فرزندهای خودم میفروشن، اعضای بدن خودم میفروشن و در این وضعیت کمترین کمک هم تأثیر مضاعف داره.
گفتگوی بود با آذرخ شاه‌حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:12 صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی زنگ مکتب پخش می شود. دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرده. آنها روی کدام مسائل گفتگو کردند؟ در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد که بعد تازگی در مورد افغانستان با شمار از نمایندگان کشورهای آسیای میانه گفتگو کرده، پس از بازگشت به کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه این وزارت در دیدار دیروز در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان، بانک ها و رشد سکتور خصوصی گفتگو صورت گرفت. در اظهارات مقام های طالبان به نقل از دیبرا لاینز آمده که گفته است یونما و ایالات متحده امریکا نمی خواهند که سکتور بانکی افغانستان ضعیف شود. لاینز ابراز امیدواری هم کرده که موانع ایجاد شده از رای گفتگوها حل و فصل شود. در اعلامیه ها همچنان به نقل از اتول گوپتا، یک عضو ارشد ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان، آمده که برای رشد اقتصادی و سکتور خصوصی این کشور در هماهنگی با اداره های مددرسانی مشغول کار با شبکه های مختلف است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که آنها با تمامی نهادهایی که برای رشد و ترقی افغانستان تلاش می‌کنند نیت همکاری دارند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان جزئیات در مورد دیدارش با امیرخان متقی را شریک نکرده، اما در گذشته انتقادهایی بر حکومت طالبان وجود داشت که جزئیات نشست‌ها را به خواست خودش نشر می‌کند. به گونه مثال توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان بارها جزئیات دیدارهایش با طالبان را نشر کرده که با اعلامیه‌ها و اظهارات طالبان در مغایرت قرار داشته. دیبرا لاینز در حال با امیرخان متقی گفتگو کرده که هفته گذشته او در همراهی توماس نیکلاسن با نمایندگان کشورهای آسیای میانه در مورد افغانستان گفتگو کرد. اشتراک کننده های نشست قزاقستان در کنار ابراز امیدواری برای صلح و ثبات افغانستان از محدودیت های طالبان بر زنان انتقاد شدید کردند و خواستند که باید از سوی طالبان برای زنان و دختران فرصت آموزش، کار و نقش داشتن در جامعه داده شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از جوانان در افغانستان میگویند که برای وقت گذرانی به بازی پابجی رو آوردند. بیشتر در این باره تا لحظات بعد. اکنون میشنوید که جبهه زده طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی ادعا میکند که طالبان 3 تن از نیروهای این جبهه را در پنشیر سر بریدند. وزارت داخلی حکمت طالبان این ادعا را رد کرده. بیشتر در این گزارش.
همزمان با ادعای جبهه ملی مقاومت در پیوند با بریده شدن سر 3 نیروی این جبهه از سوی طالبان در پنشیر، وزارت داخلی طالبان این ادعا را بی اساس خوانده است. به تازگی صبغت احمدی سخنگوی جبهه ملی مقاومت در صفحه تویترش ادعا کرده است که طالبان 3 تن از نیروهای این جبهه را در منطقه کرباسی ولایت پنشیر بازداشت کردند و سپس آنان را سر بریدند. او گفته است که جنازه های این جوانان بدون حضور نزدیکان و بستگانشان از سوی مردم محل به خاک سپرده شدند. آقای احمدی این گونه برخورد طالبان را با اسیران جنگی خلاف موازین بشری و اصول جنگی دانسته است. اما وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که چون این کار از سوی افراد طالبان در پنشیر نشده است. عبدالنافع تکر سخنگوی این وزارت روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت:
سر بریدن پاره بود فو مسی
در مورد سر بریدن ها برایتان بگویم که نیروهای ما تو هنوز سر کسی را نبریدن و خدا نکند که سر کسی بریده شده باشد.
آقای تکر گفت که برخی افرادی که از سوی افراد طالبان در پنشیر یا برخی ولایت های دیگر بازداشت می شوند پس از بررسی ها و ثابت شدن بی‌طرفی شان دوباره آزاد می شوند. این در حال است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان جبهه مقاومت ملی در پنشیر و شماری از ولایت های شمالی شکل گرفته و در برابر طالبان مقاومت میکنند.
شماری از جوانان در افغانستان میگویند که برای وقت گذرانی به بازی پابجی رو آوردند. خبرگزاری فرانس پرس با شماری از این جوانان گفتگو کرده که به این بازی مشغولند. آنها میگویند که با وجود محدودیت های فزاینده طالبان برای مصرف شدن این بازی را برگزیدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در یک اتاق کوچک در کابل شمار از جوانان مشغول بازی پابجی هستند. از بلندگوهای کوچک تلفن و تبلیت های آنها صدای جنگ بلند می شود. آن هم در شهری که مردم با صداهای انفجار، تیراندازی و حملات آشنایی زیاد دارند. بازی پلیر انونس باتل گراوند که در جهان با مخفف پابجی شناخته می شود، شهرت خیلی زیاد دارد و در تمامی جهان بیشتر از 1 میلیارد مرتبه در تلفن ها و تبلیت ها دانلود شده است. شهیره غفوری در کابل که محصل پوانتون است به خبرگزاری فرانس پرس گفته است از اینکه دختران بیشتر بیرون رفتن نمی توانند به این بازی رو آوردند.
در حالت فی قسم فیفا موضوع مخیم تر شده و هم یک دختر یعنی در خانه یعنی بیشتر شو می باشند بیرون نمی باشند، یک از یک یعنی در خانه دپریشن یعنی بیشتر زیاد شده یا هم که سبب کسالت باشد می تونیم که با پابجی یک جای است که یعنی فکر ما را تحیب داده و باید مثلا یک مصرفیت خوب است.
شهیرن نگران هم است که بازی پابجی او را تنبل ساخته است. شمار دیگر از بازیکنان پابجی میگویند که با محدودیت‌های فزاینده طالبان نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند بیرون بروند. عبدالمصور رؤوفی بازیکن دیگر پابجی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است خنده و تفریحی که در گذشته با دوستانش داشت اکنون به پایان رسیده و یگانه راه برای آنها همین گیم است که آنها را سرگرم می‌سازد.
ما در کشور هستیم که زندگی نمی کنیم، زنده هستیم. از ثانیه ثانیه ما اعتبار نیستم دیگه. تنها چیز است که وقت ما خوش میگذره، تنها چیز است که با دوستای ما زیادتر وقت خدا میتونیم سپری کنیم.
طالبان در مقایسه با دوره نخست حاکمیتشان تا اکنون تحریم شدید بر بازی‌های کامپیوتری وضع نکردند، اما در این تلاشند تا اپلیکیشن بازی پابجی و کلیپ‌های تیک تاک را ببندند. در حال حاضر در برخی کشورها مانند هند بازی پابجی در دسترس نیست. با آنکه در بازی‌های گروهی این چنینی احساس برای مبارزه مشترک ایجاد می‌شود، با این هم سازمان صحی جهان هشدار داده که چنین بازی‌ها باعث اعتیاد می‌شود و مانعی در برابر کار و آموزش جوانان ایجاد می‌کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان ولایت پنجشیر میگویند برخی از ساحات این ولایت از پوشش کمپاین اخیر تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان به دور ماند. دلیل این محرومیت را جنگ در این ولایت می دانند. اما مسئولان محلی طالبان در پنجشیر می گویند این برنامه به طور کامل اجرا شد و با هیچ مشکل بر نخورده است. بیشتر در این گزارش.
برخی از رضاکاران و مردم محلی می گویند که برنامه تطبیق واکسین پولیو در ولایت پنجشیر با بن‌بست روبرو شده است. آنان می گویند که طالبان در برخی از مناطق پنجشیر واکسیناتوران محلی را لاتکوب کردند، اما طالبان نمی پذیرند. محمد سعید یکی از واکسیناتوران محلی کمپین پولیو در ولایت پنجشیر است. او برای رادیو آزادی می گوید که طالبان او را به تازگی لاتکوب کردند. او علتش را این گونه بیان می کند.
چند روز پیش واکسین داشتم، قدیه پیاشت و لشم بانورده کارت واکسین هم به دسترس ما قرار داشت. حالا این به قسمت را سه نفر از مجاهدی امارات اسلامی آمد به زمار اگر کجا بودی؟ گفتیم واکسین بودیم. گفت کجا واکسین بودی؟ این قرار به امارا. گفت که مجاهدی امارا واکسین بودیم. گفتیم نه حد سال واکسین بودیم مربوط پولیوستا. یک نفرش گرفت مرا گفت که دیگه دستای اگه رو بسته کن. او گرفت دستای مرا بسته کرد. یک چند کفا کنه که رفت مقامت چی کنه و واکسین کنه. بعد از او دستای مرا بسته کردن که قسمت را مد کردن مرا بردن.
این واکسیناتور میگوید که در همان روز طالبان او را رها کردند. بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله چمالورده، کرواشی و حسی اول به تازگی شاهد درگیری شدید بین نیروهای طالبان و جبهه ضد طالبان مبسوم به جبهه مقاومت ملی بوده است. کمپین مبارزه با مرض پولیو در 23 می در شماری از ولایت‌ها با کمک یونیسف یا صندوق کودکان ملل متحد و سازمان صحی جهان WHO آغاز شده بود. اما روایت طالبان نسبت به روایت مردم محلی فرق می‌کند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت که هیچ مورد مانع تطبیق برنامه واکسین پولیو نشده.
یک سوی تفاهم کوچکه بین تیم واکسینرا و بین قطعات نظامی که تازه مستقر شده بودند در داخل پنجشیر او ایجاد شده بود که اصلا قابل نگرانی نبود و همون دقیقه رئیس صاحب صحت پنجشیر والی صاحب اینا با قطعات در تماس شدند که مشکلی نیست، روند واکسین فلج و کودکان در تمام ولسوالی ها به شکل نرمالش پیش میره.
اما یکی از باشندگان منطقه چمالورده ولسوالی روخه پنجشیر با ابوبکر صدیق موافق نیست. او به علت ترس از مجازات طالبان از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد. او افزود که شماری از ساحات کوهستانی پس از لاتکوب واکسیناتوران از سوی طالبان از پوشش واکسین باز مانده است.
زمین از این کنون اجازه نمیدن و میرن در چمالورده و تیم رضاکار در اونجا از سوی طالبان به شدت لاتکوب میشه، به اندازه لاتکوب میشه. اطفال ما تانوس در چمالورده که من شخصا خودم هستم واکسین نشده و ما نیاز داریم چون اطفال ما میخواییم سالم باشه، اما متاسفانه که اینو اجازه نمیدن.
پولیو بیماری ویروسی است که از یک شخص به شخص دیگر سرایت می کند. ویروس با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد سبب فلج بدن می شود. دکتر حسیب نصرت متخصص امراض انتانی است. او به رادیو آزادی گفت که واکسین پولیو برای کودکان بسیار مهم است.
پولیو یک مرض ویروسی فوق العاده ساری است که اطفال زیر 15 سال مصاب می سازد. سیستم عصبی را مورد هدف قرار می دهد که متاسفانه یک مریضی ناتوان کننده را در نزد مریض به بار می آورد که دیگر تا آخر عمر همراهش است، یعنی فلج به وجود می آورد.
دکتر حسیب بیشتر گفت.
در سر تا سر جهان به استثنای متاسفانه افغانستان و پاکستان این مریضی محو شده، نابود شده. دلیلی هم که در پاکستان و افغانستان این مریضی تا هنوز نتونسته محو شوه این مرض، اما بحث پوشش واکسینش است. و در صورت که نمی شرایط مساعد نشه، واکسیناسیون سر تا سری پوشش داده نشه، ما دیگر شاید افراد مصاب به پولیو هستیم. جامعه ناسالم و با افراد معیوب ما میتونیم شاهد باشیم در صورتی که محو نشه این ویروس و این مریضی.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان، یک واقعه بیماری پولیو در سال جاری در ولایت پکتیا ثبت شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
بیش از دو هفته است دستور طالبان در خصوص پوشش اجباری صورت مجریان زن در تلویزیون‌های افغانستان می‌گذرد. شماری از بانوان خبرنگار و کارمندان رسانه‌ای زن در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی بار دیگر می‌گویند که این محدودیت ها برایشان پذیرفتنی نیست.
ما مجریانه که در رسانه حضور داریم فعالیت میکنیم،
بغض گلویش او را یاری نمی کند که زیاد گپ بزند. این بانو از گردانندگان در یکی از تلویزیون های خصوصی است. او به علت آنچه که تهدیدهای امنیتی در برابر خودش فکر می کند نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود. او می گوید محدودیت ها و فشارهای روزافزون طالبان او را از کارش دل سرد کرده و دیگر مایل به ادامه آن نیست.
ما واقعا از زبان که این محدودیت ها بر ما وضع شده خیلی نگران هستم و ما واقعا خیلی ناامید شدیم. این جای تاسف است که من این گپ میگم، ولی من خیلی ناامید شدم. من حتی با کارم دل سرد شدم. ما از مردم ها، ما از حکومتی که فعلا بر ما حاکم است، از جامعه جهانی میخواهیم که توجهشان را بر زنان افغان بیشتر بسازند.
بانوی دیگری که اونیز گرداننده خبر در یکی از تلویزیون های خصوصی افغانستان است و نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسه، میگوید روزمره دنبال میشوند و در موارد مسئولان رسانه ها از سوی مسئولان امر به معروف و نهی از منکر درباره چگونگی پوشش برخی از همکارانشان تماس های مشخص دریافت می کنند. این بانو به رادیو آزادی گفت دیگر نمی تواند به کارش ادامه دهد.
هر لحظه ما تحت کنترل هستیم و هر لحظه ما را می بینند که ما چی می کنیم، چادر ما چه قسم پوشیده ایم و روی ما را چه قسم پیچاندیم، که این هم یک نوع شکن انجیر روحی و ذهنی است که بسیار ما را آزار میده و واقعا من روز به روز تصمیم برازی میگیرم که باید کنار برم و دیگه به کارم ادامه نتم، که در شرایط فعلی یا هم در زندگیم سختترین فیصله زندگیم هست که من میگیرم که ما باید از کارم کنار برم.
خواستیم در این مورد از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بپرسیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. این وزارت در اول ماه جوزا به خبرنگاران زن دستور دادند تا دیگر با صورت پوشانیده روی پرده تلویزیون ظاهر شوند. این فرمان طالبان واکنش‌های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان برانگیخت. بعد تازگی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که خودش را حق می‌دهد مسائل شرعی و اسلامی را تفسیر و تعبیر کند، روز جمعه هنگام خطبه نماز جمعه از این فرمان طالبان انتقاد کرد. او گفت که طالبان نباید به روایات ضعیف متوسل شوند و آن را بر مردم بقبولانند. با وجود همه انتقادها و واکنش‌های تند، حکومت طالبان همچنان بر موضع خود استوار است و حجاب را به گونه اجباری عملی می سازد.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت هرات فکرم از کمپ منارا، ما مدتی 20 سال 25 سال میشه به همه کمپ هستیم. ایجنه و کمک همکاری از ایجنه و دفتر و محسسات داخلی و خارجی برای ما کمک نشده. اول از اداره مالی هرات و در ضمنش از مؤسسات داخلی و خارجی آرزو میکنیم که برای ما کمک کنه. اگر کمک نمیکنه مهاجر ما در وطنشان انتقال بشه. کل مهاجرین که در اطراف و اکناف شهر هرات در اولسوالیا جا به جا هستن آرزوی ازیر دارن که یا برای ما کمک شه یا ما رو به وطن ما انتقال بتنن. مهاجرین واقعا در حالت بد بسیار رقتبار و پریشانی سپری میکنن.
ما یک تقاوتی شدیم و در نار مرد پای راستیم در شعبه تقاوت ما را بازی دارد که تلویزیون اعلان میکنند. ما روزی خور هستیم، شب یک تانان در خانه بودیم در پنج نفر بودم یک دکراتیه نکشم که بار نمیدارد. ما سی شب خدمت کردیم، شعبه را جلو کردیم، زحمت کردیم، تدبیر کردیم. ممنی شب کرای خانه پایم، کرای خانه قضا هستم، ما را از خانه های میکنند. امان ما چه کنیم؟
من فقیر محمد کارمند متقاعد از کابل به تماس شدم. به حقوق متقاعدین توجه نگردیده، متقاعدین ضعیف ناتوان که رسانه ها هم چندان انعکاس داده نمی شود. مسئولین امارات اسلامی داد و شریعت و ترحم و عدالت می گوید و از حقوق متقاعدین مسکین فقیر و ناتوان چشم پوشی می نماید. آیا ترحم و عدالت همین است؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
نونیم صبح وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. برنامه غذایی جهان WFP از توزیع کمک‌های مواد غذایی به بیش از 15,000 خانواده در 4 ولایت افغانستان خبر می‌دهد. به نقل از WFP، کمک‌ها برای نیازمندان در ولایت‌های بدخشان، هلمند، کاپیسا و نورستان در جریان هفته گذشته توزیع شد. بیم آن می‌رود که ممکن در حمله در جنوب غرب نایجیریا بیش از 50 تن کشته شده باشند. شماری از مردان مسلح در منطقه اوو بر عبادت کنندگان در یک کلیسای کاتولیک تیراندازی کرده و مواد انفجاری را منفجر کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سفر به منطقه زاپوروشیا در جنوب آن کشور با نظامیان اوکراینی دیدن کرده و از خدمات و قربانی‌هایشان سپاسگزاری کرده است. یک مرد 83 ساله ژاپنی با سفر از امریکا تا کشورش توسط قایق رکورد موسنترین فرد جهان را که توانسته این کار را انجام دهد به نام خود ثبت کرد. بر اساس گزارش ها کینیچی هوری در ماه مارچ امسال سفرش را از سان فرانسیسکو امریکا آغاز کرد و پس از طی کردن 2 ماه با قایقش از طریق اقیانوس پاسیفیک به ژاپن رسید. و تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه دومین بازی یک روزه بین المللیشان را امروز برگزار می کنند. این دیدار سلسله از رقابت های سوپر لیگ جام جهانی است. بازی امروز ساعت 11:45 به وقت کابل در پایتخت زیمبابوه آغاز می شود. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
شنونده های عزیز سلام و به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نخست می‌پردازیم به درس کیمیای صنف هفتم. در درس امروز نخست استاد برایتان حالات سه‌گانه ماده را تشریح خواهد کرد. می‌شنویم که ماده در کدام حالت جامد و در کدام حالت مایع و در کدام حالت نیز شکل گاز را به خود می‌گیرد. بخش جالب این درس نقطه غلیان و نقطه ذوبان است که یکی از وضعیت‌های مهم در کیمیا به شمار می‌رود. و اکنون با هم به شرح این همه موارد از استاد گوش می‌دهیم.
درس موضوع درس ما و شما حالت سه‌گانه ماده می باشد که ماده دارای سه حالت می باشد. در اسلاید قبلی خواندیم که حالت جامد، مایع و گاز می باشد. در این درس ما تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت دیگر را تحت مطالعه قرار می دیم که اول نقطه ذوبان است که نقطه ذوبان به درجه حرارت گفته می شود که در او درجه حرارت یک ماده جامد به مایع تبدیل می شود. و نقطه غلیان عبارت از درجه حرارتی است که یک ماده مایع را به گاز تبدیل میکنه و یا ماده مایع شروع به جوش خوردن میکنه. یک ماده مایع زمانی به جوش خوردن میآید یا جور به غلیان میآید که فشار داخلی ماده مایع با فشار اتمسفر مساوی شود. اگر ما شما یک ماده جامد در نظر بگیریم، این شکل مثلث را که شما در سر ماده جامد میبینین، این حالت یعنی حرارت به معنای حرارت میشه و مثبت به معنای اضافه کردن. زمانی که ما یک روی یک ماده جامد حرارت را اضافه کنیم، از حالت ماده جامد به ماده مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام پروسه ذوبان یاد میکنه. و همچنان اگر یک مایع را حرارت بدیم، یعنی حرارتش اضافه بکنیم از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه که این پروسه را به نام غلیان یاد میکنن. و همچنان اگر یک ماده گاز را حرارتش کم کنیم یا حرارت آن را از بین ببریم، در نتیجه از حالت گاز مستقیما به حالت مایع تبدیل میشه که پروسه را به نام تراکم یا بارانسازی هم یاد میکنن. و همچنان ماده مایع زمانی که حرارتش را کم کنیم از حالت ماده مایع به حالت جامد تبدیل میشه که پروسه را به نام انجماد یاد میکنن. و همچنان بعضی از مواد وجود دارد در طبیعت که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز و از حالت گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. این مواد یعنی قسمی که ما و شما زمانی که یک پارچه یخ را حرارت بدیم، اول به حالت جامد است، یعنی بعدا از حالت یخ آهسته آهسته آب شده به حالت مایع تبدیل شده و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه. ولی بعضی از مواد مستقیم از حالت جامد به حالت گاز و از گاز مستقیم به حالت جامد، یعنی حالت مایع پیدا نمیشه، که اون مواد عبارت از آیدین، نوشادر و نفتالین میباشه که این مواد مستقیما از حالت جامد به گاز و از گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. موادی که مستقیما از حالت جامد به گاز تبدیل میشه، این پروسه را به نام تصعید یاد میکنن. این تبدیل شدن مستقیم جامد را به گاز به نام تصعید یاد میکنن و همچنان مستقیم تبدیل شدن گاز را به مایع و جامد میبخشین به حالت جامد به نام تبرید یاد میکنن، که هم تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت ماده دیگر می باشد. که ما و شما گفتیم که در این قسمت حرارت یک رول بسیار اساسی داره. حالا موضوع کتله، حجم، انبساط، انقباض، این موضوعات تقریبا موضوعات فیزیک است ولی باز هم در اینجا تحت مطالعه قرار می دهیم. کتله میگیم که مجموع ذرات یک جسم را کتله می نامند. زمانی که ما و شما اگر یک قلم را ببینیم، یک کتابچه را ببینیم، هر آن چیزی که ما و شما در طبیعت می‌بینیم، یعنی تماما از ذرات کوچک ساخته شده، که این مجموعه ذرات کوچک به نام کتله هم و جسم یاد میکنن. مثلا کامپیوتر از ذرات کوچک ساخته شده، مجموعه نیمی ذرات به نام کتله یعنی کامپیوتر یاد میکنن. و یا حجم، حجم عبارت از فضای اشغال شده توسط یک جسم میباشه. زمانی که ما یک جسم در نظر بگیریم، در یک جای قرار بدیم، اما فضایی که توسط این جسم اشغال شده به نام حجم این جسم، یعنی به جاهایی که شما همیار نشسته هستید و تلفن های خود را یا کامپیوتر های خود را گرفتین و دست را تماشا دارین، اما فضایی را که شما اشغال کردین، امان فضا به نام حجم شما یاد میشه یا والیوم. این بساط میگیم افزایش حجم اجسام در اثر افزایش درجه حرارت عبارت از این بساط میباشه. مثلا اگر ما و شما در نظر بگیریم خمیر رو در نظر بگیریم، یا هم خمیر نخیر برنج، مثلا ما 3 گلاس برنج پخته میکنیم در دیگ، از 3 گلاس برنج برای ما 4 غوری یا 3 غوری جور میشه. در نتیجه یعنی با اثر در اثر افزایش درجه حرارت حجم برنج زیاد شده. و انقباض در اثر کم شدن درجه حرارت، کم شدن حجم اجسام رو انقباض میگیم. میگیم
استاد برای ما گفت که کتله، حجم و انقباض و انبساط هرچند بحث‌های فیزیکی هستند، اما در کیمیا نیز کاربرد دارند، زیرا این حالت‌ها وضعیت کیمیایی را تشریح می‌کنند. در بحث ماده شنیدین که بحث حرارت در کیمیا خیلی مهم است، زیرا اکثراً ماده در نتیجه حرارت تغییر شکل می‌دهد و وضعیت کیمیایی آن تغییر می‌کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم درس مضمون کیمیای صنف 8. در این بخش به ادامه شرح اتم، اصطلاحات به بحث گرفته خواهد شد که در درس اتم از اهمیت بسیار برخوردار است. در این بخش استاد برای ما جدول دورانی عناصر را تشریح خواهد کرد و می شنویم که یک عنصر چگونه نمایش داده می شود و طریقه کوتاه نمایش یک عنصر با استفاده از فرمول چگونه صورت می گیرد. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما و شما امروز در کیمیای صنف هشتم اصلاحات مهم در مورد اتم و معرفی جدول دورانی عناصر می باشد که در صنف هشتم جدول دورانی عناصر بسیار به شکل خلاصش معرفی می کنیم. انشاءالله در صنف دهم بسیار به تفصیل و به شکل درستش براتون تشریح خواهم کرد. نمبر اتمی یکی از اصلاحات مهم در بخش در قسمت مطالعات اتمی می باشد که ما عناصری که در جدول دورانی عناصر موجود می باشد باید تمامشان نمبرهای اتمیشان را یاد داشته باشیم که نمبر اتمی در یک اتم عبارت از تعداد پروتون ها می باشد. اگر ما شما متوجه شویم در یک اتم گفتیم که تعداد پروتون ها عبارت است نمبر اتمی می باشد، یعنی کدام پروتون هایی که در هسته یک اتم قرار داره او نمبر اتمیش است و همچنان دوم کتله اتمی هست که میگیم در یک اتم مجموعه پروتون و نیوترون عبارت است از کتله اتمی، یعنی حاصل جمع نیوترون ها و حاصل جمع پروتون ها مساوی میشه با کتله اتمی. اگر در طور مثال اگر در یک اتم با تعداد 5 دانه پروتون و با تعداد 6 دانه الکترون باشه پس مجموع نمبرهای اتمیشان پس مجموع کتله تعداد پروتون و نیوترونشان مساوی میشه با 11. پس گفته میدونیم که اما همان عنصر نمبر اتمی 11 را دارد که در فرمول A کتله اتمی زائد نمبر اتمی و N تعداد پروتون ها می باشد. مثلا یک عنصر اگر 40 پروتون و 42 نیوترون داشته باشد کتله اتمیشان مساوی میشه با 82 به خاطر که 40 جمع 42 مساوی است با 82. و همچنان مثال دوم کتله اتمی یک عنصر 100 و نمبر اتمی آن 48 است، پس شما تعداد نیوترونش را پیدا میکنید. ما زمانی که زید را از طرف یک طرف معادله به طرف معادله طرف دیگر معادله انتقال بدیم علامه مثبت او به علامه منفی تبدیل میشه، پس ما میگیم که این مساوی میشه با 100 منفی 48 مساوی میشه با 52، تعداد نیوترون ها مساوی است با 52 نیوترون. و نمایش یک عنصر به خاطر نشان دادن یک عنصر از فرمول زیل استفاده میکنیم که مثلا اگر x یک عنصر باشه با طرف پایین نمبر اتمی و با طرف بالا کتله اتمی نوشته میشه. مثلا اگر در نظر بگیریم فلورین 9 دانه پروتون داره، یعنی نمبر اتمیش 9 هست و کتله اتمیش 19 هست. و همچنان تقسیمات الکترونی در اطراف هسته 7 مدار اصلی و 4 مدار فرعی موجود است که 7 مدار اصلی را هر کدامش نامگذاری شده که L, M, N, O, P, Q و همچنان با اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6 الی 7 که مدار اول با تعداد 2 الکترون گنجایش داره، مدار دوم 8 الکترون، سوم 18 و چهارم 32 18 8 الکترون تعداد الکترون هایشان است. نسبت به خاطر دریافت تعداد الکترون های مدارهای اصلی فرمول زید مساوی میشه با 2 این مربع را پیشنهاد کرد که فقط تا مدار چهارم قابل صدق است. یک چیزی که قابل یادآوری هست تعداد مدارها مساوی است با نمبر پیریود در یک عنصر و تعداد الکترون های مدار آخر مساوی است با نمبر گروه. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما ای هم در این تصویر مدارهای اصلی بسیار به شکل درستش نشان داده شده است. طبقه بندی عناصر یک نظر بسیار خلاص به طبقه بندی عناصر می اندازیم. موضوعی است که در صنف دهم به شکل درستش تشریح خواهم داد. در سال 1989 لاوازیه برای بار اول عناصر را به دو گروه تقسیم کرد که فلزات و غیر فلزات بود و همچنان قانون 3 دانه ای 8 دانه ای برآمد و بعضی از علما یک عناصر به اساس حجم اتمی، بعدن کتله اتمی، بعدن تایکی جدول دورانی عناصر تا این سرحد برای ما رسید. این هم جدول دورانی عناصر است و جدول دورانی عناصر از قطارهای افقی و عمودی ساخته شده. قطارهای افقی را به نام پریود یاد میکنن و قطارهای عمودی را به نام گروه.
شاگردان عزیز صنف هشتم شنیدند که در اطراف هسته در مجموع 11 مدار وجود دارد که برخی از آن اصلی و برخی هم فرعی است. در ادامه شما شنیدین که نظریه 5 عالم در مورد طبقه‌بندی عناصر به گونه خیلی مختصر بیان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید می‌گم. در ساعت درسی امروز به یک درس مهم می‌پردازیم و این بحث عبارت از روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی است. در این بخش می شنویم که رابطه اشتراکی بین دو مرکب غیر فلزی چگونه شکل می گیرد و چند نوع رابطه اشتراکی میان آنان وجود دارد. و در ادامه می رویم و از استاد می شنویم که در کدام حالت رابطه یگانه، در کدام دوگانه و در چه حالت هم رابطه سگانه شکل می گیرد.
موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف نهم، موضوع روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی می باشد که احتمال انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل می باشد. یعنی مرکبات بین مرکبات عضوی اشتراک روابط اشتراکی موجود می باشد، به خاطر که در مرکبات عضوی تمام کربن و هیدروژن ساختار اساسی مرکبات عضوی را تشکیل می‌دهد. پس کربن هم غیر فلز و اکسیژن هم غیر فلز، که در درس صنف هشتم ما گفتیم که مرکباتی که بین هم روابط اشتراکی را می‌سازند فقط اتم‌های ساختمانی آنها هر دو غیر فلز می‌باشند. پس هیدروژن هم غیر فلز است و کربن هم غیر فلز است. پس احتمال روابط اشتراکی در این مرکبات قرار ذیل است. اول روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه را می‌سازد. یعنی در بین مرکبات عضوی احتمال روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه میرد. روابط اشتراکی یگانه عبارت از رابطه ای است که در اثر اشتراک یک جوره الکترون تاقه توسط دو اتم به وجود می آید. یعنی در بین دو اتم یک الکترون از طرف یک عنصر اتم و الکترون دیگر از طرف اتم دیگر با هم وصل شده و رابطه اشتراکی را ایجاد میکند. به طور مثال این نوع رابطه توسط هلوجن ها و هیدروژن تشکیل میشود. همچنان اتم کربن با اتم کربن نیز میتواند رابطه اشتراکی یگانه را داشته باشد. دوم رابطه اشتراکی دوگانه هست که عبارت از رابطه ای است که در اثر مشترک داشتن دو جوره الکترون ها، الکترون های تاقه توسط دو اتم به وجود می‌آید. به طور مثال این نوع رابطه در مولکول اکسیژن، کربن دای اکساید و سلسله هیدروکربن های الکین بین اتم های کربن وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکین بین دو اتم کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه یا دوگانه وجود نداشته باشد. و موضوع سوم رابطه اشتراکی سگانه هست که عبارت از رابطه ای است که یک اتم سه الکترون تاقه را با یک اتم دیگر مشترک بگذارد. به طور مثال در مولکول نیتروژن، هیدروسیانیک اسید و سلسله هیدروکربن های الکاین رابطه این نوع رابطه وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکاین ها بین دو اتم کربن و کربن یک رابطه سگانه وجود داره. چون ما و شما در بحث های قبلی گفتیم که رابطه اشتراکی کربن میتواند که چهار رابطه اشتراکی ایجاد کنه، در نتیجه در مرکبات الکاین ها سه رابطه را با کربن و کربن یا یک رابطه با هیدروژن ایجاد خواهد شد. از توجه شما تشکر. خدا کنه که درس های ما قابل قبول شما عزیزان باشه. و ای بود رابط اشتراکی بین مرکبات عضوی.
تشکر از این که تا حال برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ادامه درس اتم در برنامه آینده نیز بحث اتم را دنبال میکنیم و میخوانیم که رابطه های اشتراکی در اتم بیشتر در کدام حالت ها شکل میگیرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که حرارت در کدام حالت انتقال می‌یابد و انتقال حرارت سبب چه وضعیت در ماده می شود. شاگردان صنف هشتم خواهند خواند که مفاهیم عمومی مرکبات کیمیاوی کدام ها است و روی هم رفته در ساعت درسی کیمیای صنف نهم الکان ها و سایکول ها را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان عزیز، امید از ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در زندگی جوانان ازدواج مهم است یا تحصیلات؟ چرا بعضی ها ازدواج را بر تحصیل اولویت می دهند و در این قسمت خواست جوانان چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با امید افغان استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
ازدواج و تحصیل دو دغدغه بزرگ برای جوانان در افغانستان است. بسیاری از جوانان علاقمند ادامه تحصیل هستند و می خواهند خودشان به جای رسیده بعدن تشکیل خانواده بدهند. اما بسیاری از آنها به خواست خود نمی رسند. چرا که هستند خانواده هایی که دوست دارند دختر و پسرشان بنابر دلایل مختلف هرچی زودتر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. لیدا، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه می کند و می گوید خانواده ها باید درس و تحصیل را در اولویت قرار دهند.
ما یک دوست صمیمیم بود که امین سمسر قبل سمسر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار با مشکلات رو برو شد. دختر از اینکه فامیل خسرانش دکه اجازه ندادنش که مثلا دکه بیای ادامه تحصیل بوده. اون یک سمسر رو مانده بود، یعنی زیاد نبود. شوهرش چون که مسل بود، یعنی مصارف خودش نمی کنه، مصارف خود تامین کنه یا بتانه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه. سخلالت مالی خواه اصلا نداشت چون خود بچه هم مسل بود و هم در پنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سرپدرش بود.
هامش کارمند یکی از ادارات است. او میگوید تا که ماستری را به پایان نرسانده است هرگز تصمیم ازدواج ندارد.
تحصیل بیشتر خوبتر از ازدواج است. باید اول تحصیلات خود آدم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر انشاءالله ازدواج میکنم.
خب هر کس از دید خود میبینه، مثلا یگان تو میگه کلان شده ما چه روسی چطور چنانی گپ نیست. هر کس میتونه همسن خود پیدا کنه روسی کنه، هستنش کلان هم باشه هم میتونه اما مثل خودش یک همسن خود پیدا کنه روسی کنه امروش.
وارث حسرت یک تن از استادان پوهنتون‌های خصوصی کابل میگوید بسیاری از خانواده‌ها زودتر میخواهند فرزندانشان را وادار به زندگی مشترک کنند و مسئولیت خود را انجام بدهند، ولی در اصل باید در اول به درس و تحصیل ارجحیت داده شود.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند. دومی که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا. این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتان تونی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچم چی من برای آشینم برای خوب برای نان کمایی که تینیمی خوب و سلخم که پیدا کرد. در اصل است که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و طرف عروسی.
اشکریز احمدی یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی است و در دوره تحصیلش نامزد شده است. او میگوید خودش نمیخواست ولی خانواده‌اش در مورد او تصمیم گرفتند. همچنان افزود جوانان باید یک مسئولیت را به پایان برسانند و بعداً مسئولیت دیگری که ازدواج است را به دوش بگیرند.
تحصیل باید اول انسان تحصیلش تمام کنه، باید دوره آموزشیش مکمل شه و بعد از او باید به فکر ازدواج شه. من به جوانان عزیزی پیام دارم که مثل ما قربانی گفتگوهای خانواده، حادثه های خانواده نشین. لطفا اول درس بخونین، تحصیلتان خلاص کنین، تحصیلتان ادامه بدین. زمانی که خودتان حاکمیت پیدا کنین، زمانی که خودتان واقعا درک کردین که من میتونم تشکیل خانواده بدم، من میتونم که از امور و مسائل زندگی برایم، باز او وقت وارد زندگی جدید شوین و ازدواج کنین. اول یک مسئولیت تمام شوه، باز مسئولیت دیگه گرفته شود. هیچ وقت نمیتونیم یک سلاحی میان دو خربوزه را به یک دست بگیریم.
برنامه هوای تازه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
چشمان مست سیاحت مبند نازنی نازداری با موی کمند از اول جلوه ها می کنی صد هزار پس بگو جلوه هایت فروشی بچند
بیا
زد خنده های شیرینت به دل خوش نوازد آن نگاه نازد مرا مست سازد خنده های شیرینت